حالا من با توجه به شبهات موجود این تقسیم بندی رو انجام میدم، نمیخوام بگم که واقعا این تفاوت وجود داره. اون چی که در مجامع علمی مطرحه اون رو با توجه به اون مباحث عرض کنم. یک سری تفاوت هایی که مطرح میشه درباره تفاوت در بعد جرم انگاری، که چرا این رفتار در ارتباط با مثلا زن جرم انگاری شده درباره مرد جرم انگاری نشده یا بالعکس.
بله.
گروه دوم از تفاوت ها برمیگرده به تفاوت در وضع مجازات. چرا به اصطلاح این مجازات برای مردان وضع شده، برای زنان به این صورت وضع نشده یا بالعکس. تفاوت سوم، گروه سوم از تفاوت ها برمیگرده به سن مسئولیت کیفری.
بله.
چرا سن مسئولیت کیفری در زن و مرد متفاوت هستش. دسته چهارم از تفاوت ها برمیگرده به تفاوت در اجرای احکام، در اجرای مجازات ها. چرا شیوه اجرای مجازات ها در زنان و مردان در برخی از موارد متفاوت هستش. و گروه پنجم، تفاوت در برخی از حقوق مدنی هستش، که این رو خود طبیعتاً در موارد جلسات گذشته شما به صورت مبسوط بهش پرداختید. و گروه ششم از تفاوت ها برمیگرده به تفاوت در ادله اثبات دعوا، که چرا مثلا در بحث ادله اثبات بین زن و مرد تفاوت وجود داره.
دانه.
و بر اساس این تفاوت ها این سوال مطرح میشه همیشه که در ذهن مخاطب یا اونهایی که این بحث ها رو مطرح میکنن این گونه تر میکنن که آیا در نظام حقوقی اسلام برای زن و مرد حقوق و تکالیف متفاوتی در نظر گرفته شده یا خیر، و اگر حقوق مثلا متفاوتی در نظر گرفته شده فلسفه این تفاوت چی هستش و هدف از این تفاوت چی بوده،
آیا با عدالت منافات داره،
آیا با عدالت منافات داره یا نه، آیا نه. به نوع نگاه به زن و مرد رفت داره یا نه، آیا میخواد به اصطلاح یک نگاه برتر نسبت به یکی داشته باشه یا نه. همه مباحث از اینجا، سوالات از همین تفاوت ها ناشی میشه. عرض کردم درست ما این رو در شش گروه تقسیم بندی کردیم، گروه بندی کردیم، اما این به این معنا نیست که در همه این جهات تفاوت وجود داره. این مسائلی هست، شبهاتی هست، سوالاتی هست که در مثلا نوشتجات در گفته ها مطرح میشه که ما میتونیم در این شش گروه اینها رو دستبندی بکنیم و به پاسخ اینها بپردازیم.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی، با برنامه آدم و حوا همراه باشید، این گفتگو رو پی بگیرید.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه آدم و حوا رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. درباره فلسفه تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد بحثمون به تفاوت‌های حقوقی در حوزه مسائل کیفری رسید. در برنامه امروز آدم و حوا در خدمت دو کارشناس گرامی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر هدایت نیا و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی، که به سوالات ما در این زمینه پاسخ میدند. فکر می‌کنم یه بحثی که در تفاوت‌ها اشاره کردید و به ذهن رسید که خوب مطرح بشه، بحث تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در سن مسئولیت کیفری است. بفهمید که آیا این بحث با بحث سن بلوغ ارتباطی داره یا نه، و فلسفه این تفاوت چیست؟
یکی از امتیازات نظام حقوقی اسلام نسبت به سایر نظام‌های حقوقی موجود این هستش که نظام حقوقی اسلام دارای یک سری نوآوری هایی از 14 قرن پیش بوده که امروزه حقوق و عرفی به برخی از اینها دست پیدا کرده. از جمله اونها بحث شرایط مسئولیت هستش. بحث اصل قانون بودن جرم مجازات تو حقوق کیفری از مسائلی هستش که حقوق کیفری اسلام از ابتدا بهش پایبند بود و حقوق عرفی امروزه بهش رسیده. بحث اصل براءت، شاه بیت حقوق کیفری که امروزه خیلی از حقوقدان روش مانوف میدن، بحثیه که از 1400 سال پیش اسلام بهش پایبند بوده. و از جمله شرایط عامه تکلیف و مسئولیت از نکاتی هستش که خیلی سابقی در حقوق عرفی نداره، ولی در حقوق اسلام سابقه 1400 ساله داره، که یعنی هر انسانی مسئولیت کیفری نداره. انسان با شرایطی مسئولیت کیفری داره. انسانی که زنده باشد، انسانی که عاقل باشد، انسانی که بالغ باشد، انسانی که مختار باشد، اراده آزاد داشته باشد. لذا یکی از مباحث مطرح در مسئولیت کیفری بلوغ هستش، و مستحضر هستید که سن یکی از علائم بلوغ در فقه اسلامی سن بلوغ هستش.
بله.
علائم دیگری هم هست، یکی از علائم سن بلوغ هست. مطابق اونچه که فقها مطرح کردن و در متون فقهی موجود هست، سن بلوغ برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری هستش. اما آیا همین سن بلوغ برای مسئولیت کیفری کافی است یا خیر؟ این یک بحثی است که در فقه کیفری اسلام مطرح هستش. عموم فقها معتقد به این هستند که سن بلوغ با سن مسئولیت کیفری تفاوت نمی کنه، اما برخی دیگر معتقد هستند که تفاوت می کنه، یعنی بلوغ کافی برای سن مسئولیت کیفری
نیست،
بلکه کمال العقل لازم هستش.
یعنی بخشید، اونایی که میگن کافی نیست لازم میدونن دیگه.
بله لازم میدونن،
اما میگن همین مقدار کافی نیست. بله.
لذا پس از بحث‌های زیادی که در این باره صورت گرفت، ما میبینیم که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق روی کرده اخیر این مقررات رو تدوین کرده و در بحث سن مسئولیت کیفری، اگرچه به بحث سن بلوغ اشاره میکنه، اما در بحث تحمل مجازات حد یا قصاص در ماده 91 از قانون مجازات اسلامی شرط میکنه که این نوجوان، ام از دختر یا پسر، باید به این حد از بلوغ رسیده باشه که درک بکنه ماهیت جرم رو و حرمت اون رو. لذا رشد و کمال عقل رو شرط میدانه در مسئولیت. و در جرائم تعزیری باز در ماده 89 همین شرط رو مطرح میکنه. یعنی الان مطابق مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران، از این حیث تفاوتی ما بین زن و مرد نمی‌بینیم.
بله. آیه دکتر، از شما سپاسگزارم. فرصتی بگیریم، برمیگردیم در خدمت شنوندگان گرامی خواهیم بود.
آدم و حوا، کاری از رادیو معارف.
آدم و حوا.
آیه دکتر هدایت‌نیا، بحث سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری با توجه توضیحی که داده شد با هم دیگه این به هر حال تفاوتی دارن، که در قانون ما سن مسئولیت کیفری کمی متفاوت است با سن بلوغ. منتها در واقع فلسفه تفاوتش چه نکته میشه گفت؟ چرا خانم ها زودتر به سن بلوغ میرسند یا زودتر مسئولیت پیدا میکنن؟ بهتره سوال رو اینجوری مطرح بکنیم.
من میخوام یه نکات تکمیلی هم ناظر به فرمایشات های دکتر محمدی داشته باشم.
بفرمایید.
خب بحث سن بلوغ که مطرح میشه ابعاد مختلفی داره، یعنی فقط بحث بلوغ کیفری نیست یا مسئولیت کیفری نیست. ما تو مباحث عبادی داریم، تو مشارکت سیاسی داریم، تو تصرفات مالی داریم، بله. در بعضی محورها تفاوت دیده شده، در بعضی محورها دیده نشده. مثلا تو بحث بلوغ عبادی، خب سن 9 سالگی برای دختران و 15 سالگی برای پسران سن مسئولیت عبادی دیده شده. همونجا تأکید میشه که مثلا ممکنه بگن که دختر 9 ساله چطور میتونه روزه بگیره در روزهای گرم تابستان، تأکید میکنن که اگر روزه داری براش ضرر داره یا حرج داره به حکم ثانوی معاف است از اینکه روزه بگیره و در شرایط مناسب تر جبران بکنه.
بله.
یا تو سن بلوغ مربوط به تصرفات مالی، مثل توضیحی که جناب آقای محمدی دادن، بلوغ به لحاظ رسیدن به اون سن یا بلوغ جسمی کافی نیست، اونجا سن رشد رو ملاک گرفتن.
بله.
یعنی کسی که مثلا اموالی داره از پدرش بهش رسیده یا از مادرش به او به ارث رسیده، مثلا اون به محض اینکه بالغ بشه نمیتونه در اموال خودش تصرف کنه، مثلا معامله بکنه.
بله.
اونجا میگن رشید بودن لازمه. سن رشد، این تفاوتی که در سن بلوغ بین دختر و پسر گفته شده، اونجا دیده نشده به این شکل.
خب جنسیت هم اونجا ظاهرا تفاوتی نمیکنه.
عرض کردم دیگه مشترکه.
مشترک.
سن رشد ممکنه مقارن اتفاق بیفته. معمولا در نظامات حقوقی سن خاصی رو مشترک بین پسر و دختر تعیین میکنن که در قوانین مدنی خود ما هم در گذشته قانون ناظر به رشد متعاملین اونجا 18 سالگی رو ملاک گرفته بود، تفاوتی بین دختر و پسر هم نذاشته بود.
بله.
یا ما همین الان در مشارکت سیاسی هم دقیقا همینو داریم، یعنی سن رأی دادن، حق انتخاب کردن بین دختر و پسر تفاوت خاصی دیده نده. نشده.
یا تو خیلی از حالا برنامه مثل گرفتن گواهینامه و اینجور موارد تفاوتی قائل نشدن.
بنابراین میخوام عرض بکنم که سن بلوغ هرچند در فقه ما بر مبنای 9 سالگی دختران، 9 سال قمری و 15 سالگی پسران دیده شده، ولی آثار حقوقی مترتب بر اون همه جا اینجوری نبوده.
بله.
که بگیم تمام مسئولیت‌های حقوقی یا اختیاراتی که یا حقوقی که قانون براشون پیشبینی میکنه بر مبنای همین تمایز سنی باشه.
تو بحث ازدواج چی؟
تو بحث ازدواج که اساساً سن دخالت نداره، به این معنا که اگر کسی بخواد خودش متعاقدین بخوایم، چون دو تا بحثه، یه وقتی زوجین یه وقت میگه متعاقدین.
بله.
یعنی یه وقتی میخوایم خودش عقد بخونه طبیعتاً سن بلوغ دخالت داره، اما اگه بخواد زوج یا زوجه باشه، اونجا که اصلا تو فقه ما سن مطرح نیست، یعنی ممکنه پدری بر اساس ولایتی که داره دختر یا پسر نابالغش رو هم تزویج بکنه براشون، یعنی مثلا براشون در مدت ازدواجشون تصمیم بگیره.
خب نه الان از جهت قانونی من دارم عرض میکنم، در نظام قانونی ما آیا مثلا یه دختر 9 ساله رو عقدش رو ثبت میکنن در مادر خونه؟
در قوانین داخلی ما بر اساس آخرین اصلاحیه‌ای که صورت گرفته، ازدواج دختران قبل از 13 سال تمام شمسی،
بله،
و پسران قبل از 15 سال تمام شمسی، اینجا منوط شده به این که ازدواج به مصلحتشون باشه.
بله.
و تشخیص پدرم کافی دانسته نشده، بلکه دادگاه باید این که ازدواج به صلاح اونه رو تایید بکنه.
خب پس یه تفاوتی اینجا باز وجود داره.
بله دقیقاً. ما از همین بحث به اون پرسش شما منتقل میشیم که حالا فلسفه‌اش چه بوده،
چرا حالا این تفاوت وجود داره.
من یه توضیح کوتاه عرض می‌کنم، طبیعتاً توضیحات تکمیلی هم جناب دکتر محمدی داره.
خب پس من جمعنی بکنم، می‌فرمایید که سن مسبوط کیفری با سن بلوغ مرتبط هست، اما در همه موارد در قانون فعلی ما این تفاوت‌ها لحاظ نشده بر اساس من.
یکی از شاخه‌های بحث سن بلوغ، بس سن بلوغ کیفری یا مسئولیت کیفری، یکی از شاخه‌های بحثه.
خب بفرمایید
که جناب محمدی فرمودن هر چند در گذشته بر اساس بعض نظریات در حقوق داخلی ما سن بلوغ یا مسئولیت پذیری کیفری متفاوت بوده و مبنای سن بلوغ دیده شده، اخیرا این گرایش ایجاد شده که ما بگیم بلوغ جسمی کافی نیست بلکه رشد رو دخیل بدونیم. عرض میکنم ما اینو تو غیر از مسائل کیفری تجربهش رو داشتیم، یعنی تو مسائل بلوغ سیاسی تجربهش رو داشتیم، توی مسائل مالی تجربهش رو داشتیم که سن رشد رو دخیل دونستن. اما چرا این تفاوت دیده شده؟ به نظر میرسه که اساساً سن مسئولیت پذیری رو تابعی از بلوغ طبیعی زن و مرد دیدن، به این معنا که چون به طور طبیعی دختران زودتر از پسران بالغ میشوند، حالا این در بعضی از دوره‌ها این تفاوت گاهی کاهش هم پیدا کرده ولی همیشه بوده، یعنی مثلا بر اساس اونی که تو فقه ما اومده که 6 سال 9 سالگی سن بلوغ دختران و 15 سالگی سن بلوغ پسرانه، خب 6 سال تفاوته. به طور طبیعی ممکنه در بعضی از مناطق جغرافیایی این 6 سال به 4 سال 3 سال، ولی همیشه این تفاوت بوده و شاید اون سنی هم که گذاشتن یه جورای اماره باشه، یعنی ناظر به نوع موارد و غالب موارد باشه که این تفاوت وجود داشته. بنابراین من تصورم اینه که این که تفاوت دیده شده به دلیل این است که چون این بلوغ رو در حقوق مباحث حقوقی تابعی از بلوغ طبیعی دیدن و بلوغ طبیعی در دختران و پسران متفاوت نوعاً،
بله
همیشه متفاوته، حالا این تفاوت‌ها گاهی تو مناطق جغرافیایی یا در طول زمان تغییر کرده، این به اون موضوع ارتباط به نظرم جدی داره. توضیحات جناب محمدی هم احتمالاً میتونه این بحث رو کامل
کنه. آیا نکته دارید در خدمت شما هستیم. عطیه فاصله بگیریم آقای دکتر، بعد در خدمت شما باشیم.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معرف، ادامه برنامه آدم و حوا رو تقدیم شما گرامی می‌کنیم. آقای دکتر محمدی، بحث مطرح شد درباره فلسفه تفاوت‌های زن و مرد در مسئله سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری. نکته تکمیلی دارید؟ در خدمت شما هستیم.
این نکته رو ما بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی الان چون بحث پیش اومده یک اشاره‌ای بهش خواهیم کرد و اون رابطه بین تکوین و تشریع. ما معتقد هستیم که نظام تشریع در اسلام بر اساس نظام تکوین هستش.
بله.
و این امر انکار ناپذیر هستش به لحاظ اینکه واقع شده و واقع میشه. بلوغ دختران زودتر از بلوغ پسران هستش اینها، و طبیعتاً این خود اقتضا میکنه مسئولیت پذیری دختران هم زودتر از مسئولیت پذیری پسران شروع بشه و شارع هم بر همین اساس تشریح کرده.
بله.
و ما در ادامه بحث این مسئله رو بیشتر میشکافیم و توضیح میدیم که این رابطه بین نظام تکوین و تشریع رو که در نظام حقوقی اسلام کاملا رعایت شده و بر همین اساس هستش که ما این تفاوت بلوغ رو در دختر و پسر و همینطور مسئولیت میبینیم.
بله.
اگرچه عرض کردم که به لحاظ مسئولیت کیفری بر اساس آخرین مقررات کیفری یعنی قانون مجازات اسلامی 92 از این جهت فرقی نیست، بس در که قبح عمل هستش که دادگاه باید تشخیص بده علاوه بر به اصطلاح سن بلوغ آیا این نوجوان ام از دختر یا پسر کمتر از 18 سال آیا قبح عمل رو درک می کرده یا اینکه نه درک نمی کرد.
خب در مواردی که جرم داره سالها بعد از وقوع بررسی میشه چجوری میشه اینو کشف کرد اگر ملاک سن نباشه؟
سالها بعد از وقوع نیست.
ببینید که مثلا فرض کنید که یه جرمی اتفاق افتاده،
الان یک نوجوان
10 سال بعد کشف شده که این آقا در سن، این خانم در سن 15 سالگی مثلا این جرم مرتکب شده، الان چطور میتونیم اون موقع درک میکرده یا نه؟
این موردی که شما مثال زده یک امر بسیار نادریه. خب
نه اتفاقا تو بحثای کیفری زیاد پیش میاد که سالا طول میکشه.
عموما جرائم که بخوان کشف بشن در همون به اصطلاح سال اول کشف میشن، ماهای اول کشف میشن، کمتر اتفاق میفته که جرمی مثلا بعد از 5 سال بعد از 10 سال نه اتفاق میفته ولی کم هستش و اون وقت خب دادگاه میتونه بر اساس به اصطلاح اون نرم موجود جامعه تصمیم بگیره. علی حال این به اختیار دادگاه گذاشته شده که احراز بکنه که آیا این نوجوان قبح عمل رو درک میکرده یا خیر. مضافا به این که بسیاری از جرائم تعزیری هستن و جرائم تعزیری هم از تعزیر به ما یراه الحاکم هست، به دست حاکم هستش و اونجا قانونگذار ما به عنوان حاکم میتونه این تصمیم رو بگیره که کمتر از 18 سال رو براش مسئولیت نقصان یافته در نظر بگیره. عرض بکنم به عنوان تکمیل بحث اینجا، این که گفتیم تا 18 سال، این به این معنا نیست اگر دادگاه احراز نکرد به اصطلاح درک قبح عمل رو توسط نوجوان بزهکار او رو رها بکنه، نه او رو رها نمی کنه، بلکه اقدامات تأمینی درباره او مد نظر قرار میده و حکم میکنه.
آقای زاکری بفهمید سوالتون.
سوالم در رابطه این بود که هم در قانون مجازات اسلامی که قانون گذار تعیین کرده که افرادی کمتر از 18 سال باید ماهیت جرم و حرمت اونو درک کنن، و از طرفی بحثی هم که شما مطرح کردید، گفتید که سن رشد مهمه نسبت به سن بلوغ در اجرای حدود و مسائل دیگر. می‌خواستم منظور از رشد چیه؟ کمال عقله؟ و اینکه از طرفی هم که سن بلوغ کفایت در مجازات داره یا سن رشد از لحاظ موازین اسلامی؟ اگر واقعیت امرینه که سن بلوغ تأثیر داره، پس چه ماده 91 قانون مجازات اسلامی چیزی خلاف این اصل رو مطرح میکنه؟ این دوگانگی که وجود داره میخواستم اگر شفاف سازی بفرمایید ممنون میشم.
بفرمایید آقای دکتر.
ممنونم. ببینید، نکته خوبی رو اشاره کردید. قانون گذار مقررات رو، اهم از مقررات حقوقی یا کیفری، از فتاوای فقها اخذ میکنه. این بستگی به سیاست قانونگذار داره که قانونگذار چه سیاستی رو دنبال میکنه. آیا بر اساس نظر مشهور فقها میخواد مقررات رو تدوین بکنه، یا بر اساس مثلا قابلیت اجرا در زمان و مکان میخواد مقررات رو تدوین بکنه؟ مثلا من مثال میزنم، در قانون مجازات یک زمان در قانون حدود قصاص سال 61 قانونگذار رفته از نظر غیر مشهور پیروی کرده در بحث حق قصاص. بعد در سال 1370 در قانون مجازات اسلامی 1370 اومده از نظر مشهور فقها پیروی کرده و مجددا به جهت چالش هایی که در زمان اجرای قانون مجازات اسلامی 1370 داشته، در قانون مجازات اسلامی 1392 اومده بر اساس نظر غیر مشهور فقها دید که عملی تره، اجرایی تره. نظر مشهور فقها به اصطلاح در اجرا با اشکالات و مشکلاتی همراه هستش، اومده دوباره به اصطلاح تبعیت کرده از نظر غیر مشهور. لذا این به اصطلاح برمیگرده به سیاست قانونگذار. قانونگذار با توجه به شرایط زمان و مکان از نظر فقها استفاده میکنه در تنظیم مقررات. لذا قانونگذار وقتی که احساس میکنه افراد نوجوانان جامعه، دخترانی که به 10 سال رسیدن، اینها هنوز درکی از به اصطلاح قبح عمل ندارن، از اون ور نظری هست که به اونها این اجازه رو میده که به اصطلاح این شرط رو در مسئولیت کیفری بگذارن، میره به سمت این شرط و میگه که خدمت شما هستم، بلوغ تنها کافی نیست، بلکه علاوه بر بلوغ باید دادگاه احراز بکنه که این نوجوان، این دختر 10 ساله، این پسر 15 سال تمام، آیا قبح عمل رو درک میکرده یا خیر. و طبیعتا این که مثلا کمال عقل و رشد چیه، با توجه به عبارت دیگری که قانونگذار در همین ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92 آورده، درک ماهیت مثلا جرم، نشون میده که مثل کمال عقل یعنی همین، یعنی طرف بفهمه که این جرم قبیحه، قبحش به چه مقدار هستش و این رو فهم بکنه اینها. و ما این رو به اصطلاح میتونیم ریشه هاش رو هم در فقه پیدا بکنیم. اینها ما مثلا این که فقه ما آمده که باید قانون ابلاغ بشه، تا زمانی که قانون ابلاغ نشه مسئولیت برای فرد ایجاد نمی کنه، بحث این نیستش که این قانون به این فرد برسه، به این معناست که این طرف این قانون رو در میابه و فهم میکنه و ممنوع بودن رو، ممنوعیت شارع رو درک میکنه، امر و نهی شارع رو درک میکنه و مراد قانونگذار در ماده 91 همین هستش.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمدی و همچنین از جناب آقای دکتر هدایت نیا. فرصت برنامه امروز پایان رسید. از حضور و همراهی دوستان دانشجوی حاضر در استودیو هم سپاسگزاری میکنم. قبل از خداحافظی یک جمع‌بندی کوتاه عرض بکنم که بحث ما درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد به مصادیقی از تفاوت‌ها رسید که در حوزه مسائل کیفری قابل طرح و پیگیری است. به طور کلی میشه گفت که در برنامه امروز به مقدمات بیشتر پرداختیم، البته مقدماتی که در پیگیری و شناخت درست ابعاد بحث بسیار مؤثر هستند. اینکه این تفاوت‌ها در زمینه مسائل کیفری چه تقسیم بندی‌هایی میتونه داشته باشه و از چه زوایایی میشه وارد بحث در این باره شد. برای نمونه تفاوت زن و مرد در جرم‌انگاری، تفاوت زن و مرد در وضع مجازات، تفاوت زن و مرد در سن مسئولیت کیفری، تفاوت زن و مرد در اجرای احکام و نوع مجازات‌ها، تفاوت زن و مرد در حقوق مدنی و تفاوت زن و مرد در ادله اثبات دعوا، تقسیم بندی بود که جناب آقای دکتر محمدی مطرح کردند. انشاءالله در برنامه آینده آدم و حوا با مصادیق این نوع تفاوت ها بیشتر آشنا خواهیم شد و درباره چند و چون این تفاوت ها و فلسفه اونها در حضور کارشناسان محترم گفتگو خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، از همراهی شما سپاسگزارم. خداوند یار و همراهتان.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
یا حبیب الله، یا رسول الله.
دانش گنجینه هایی است و کلید های آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود می برد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
یا حبیب الله.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر.
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20
دقیقه.
اهدنا للصراط المستقیم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حول ولا قوة الا بالله.
ما برای اقامه همین شعار به سفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.